أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. عرض به محضر دوستان عزیز، در جلسه قبل مطلب به اینجا رسید که جناب کاشف القطاع تفصیلی رو بیان کردند و در انتهای اون تفصیل هم یک حیله فقهیه و یک راه حل فقهی رو هم برای تملک ارائه کردند. تفصیل کاشف القطاع به این شکل بود که یک کبرای مادر داشت که اون کبرای مادر رو جناب محقق ششتری صاحب مقابیس اولین بار توضیح دادن که آنچه که در معاتات ملاکه و تمام العله لصحت تصرفات و للاباحه است، وجود علم به رضایت مالک، ترازی طرفینیه، تیب نفس طرفینیه. متا مهما هر جا بشود احراز بشه که تیب نفس وجود داره، در اونجا ما معاتاتمون پا میگیره. لذا در معاتات لفظ که معتبر نیست هیچ، تقابض هم از باب اماریت لإحراز رضا من الطرفین و تیب نفس من الطرفین ملاکه. لذا اگر در جای دیگری به شاهد الحال قرینه بر رضایت وجود داشته باشه، ولو تقابضی صورت نگیره، معاتات بار میشه و اینها نشون میده که ملاک فعل نیست. مثل جایی که آدم حمام میره، تعبیر صاحب مقابیس و تعبیر خود شیخ در تنبیهات معاتات هم این بود، جعل الفلوسه، قرار دادن پول، فی کوز الحمامی، در اون کوزه ای که سر میز میذاشتن و هر کس از حمام میومد پول رو در اون میگذاشت. حالا اگر این کبرا رو ما بلد باشیم و ملاک احراز این رضایت باشه، حالا اگر به صورت خارجی و وقوعی یک بچه ممیزی جلسه مقام ولیهی، مقام صاحب کارش، که احراز و اغلایی بشد که او به رضایت از صاحب کار و صاحب مال و ولی داره این کار رو انجام میده، این لااقل است از اباحه تصرف، چون از تو این فعل سبی حداقل احراز رضایت اون طرف دیگر خواهد شد. حالا اگر جلو این میشه اباحه تصرف، و اگر ما جلوتر بریم ممکنه بگیم که اون آخذ و اون نفر دوم معامله با سبی، با ممیز، وقتی شی رو از دست سبی میگیره تا اینجا اباحه تصرفه، لکن اگر خودش موجب بشد به وکالت از جانب اون ولی اصلی سبی و بعد قابل بشه، لا یبعد که بگیم تملک هم حاصله. حالا شیخ اعظم در دو مرحله میخوان مطلبی رو بیان کنند. در مرحله اول شیخ اشکال قطعی نداره، اشکال نسبی داره. شیخ میگه آقا اگر ما این کبرا رو بپذیریم که در معاتات نه انشاء میخوایم، چون معاتات قرار بود که یادتون بیاد تعریفش چی بود، میگفتیم که سبب انشاء فعل نقول، نمیگفتیم که انشاء نداریم سبب نداریم، میگفتیم سبب انشاء فعله، میگفتیم هل السبب الفعلی قام مقام السبب القولی ام لا. اگر میگفتیم قام، میگفتیم معاتات هم کلمه مفید ملک و لزومه. اگه ما گفتیم لا، بد اصل در معاتات فساد بود، مگر اجماع بر صحت می داشتیم که اجماع بر صحت در حد اباحه پیدا کردیم. این چارچوبه نشون میده معاتات سبب می خواد، اما سبب فعلی. اگر گفتیم، شیخ میگه اگر کسی این کبرا رو بپذیره که در معاتات مجرد رضایت کفایت می کنه، ای در اباحه تصرف مجرد رضا کفایت میکنه، حرف درست در میاد. آقای تا اینجا معلوم شد. حالا یه پله جلوتر بریم، شیخ میگه اما فقط مراقب باشید، بحث مبناییه. یعنی اگه بس ما در معاتات و در اباحه تصرف دو مبنا داریم، مبنای مشهور میگه من سبب میخوام برای اباحه، ولو سببم فعلی باشه نه قولی. این یه مبنا، مبنایی که گفتم همونجا هم مقابیس و اینها توضیح دادن که صرف احراز رضا کفایت میکنه در صدق معاتات. شیخ میگه فقط ما باید مراقب باشیم کسی با مبنای مشهور این حرفو نزنه. اگر کسی اونجا این مبنا رو درست کرده باشه در اینجا هم فتواش صحیحه، اما بعیده که کاشف الغطا اونجا مبنای مشهور رو نپذیرفته باشه. خب این نکته اول. اما نکته دوم نسبت به مرحله دوم بحث، این که جناب کاشف الغطا گفت که میشود اون طرف دوم معامله با سبی وقتی مال رو از سبی گرفت و احراز رضا کرد بعد خودش هم موجب بشه هم قابل بشه، شیخ میگه که آقا حتی اگر ما احراز رضایت کرده باشیم، احراز رضایت یه مسئله است. به مجرد علم به رضایت ما بخوایم از توش وکالت بتراشیم که بعد ما وکیل او بشیم و از جانب او تملیک کنیم و با این تملیک از باب فضولی خارج بشیم بریم وارد باب وکالت بشیم، شیخ میگه این خیلی سخته، دلیل میخواد. انا لنا به اثبات ذالک، امکان نداره. این نکته اول، اشکال اول، حاشیه اول. نکته دوم و اشکال دوم، آنچه که در نزد عقلاس الان صغرویان این نیست. یعنی واقعا من وقتی میرم یه مغازه از یک سبی ممیزی پشت دخل شیعی میخرم بعد قصد انشاء و ایجاب و تملیک میکنم یا نخه من میخرم تمام میشه میره، من قصد نیابت از ولی سبی نمیکنم که، قصد وکالت از ولی سبی نمیکنم که. اینم نکته دوم. شیخ در پایان یه جنبندی میکنه، میگه حالا که این نکته سوم و اشکال سوم هم هست به کلام کاشف الغطا، جناب کاشف الغطا اگر شما گفتید که ما با همون احراز رضایت یک مجاز و قنطره ای و یک پلی میسازیم و ما الان خرقه نیابت از ولی رو میپوشیم یا خرقه وکالت از ولی رو میپوشیم، وجه مناسبت و وجه امضاء این نیابت یا وکالت هم بشه احراز رضایت، حالا سلمنا که اینا همش درست باشه، خب لازمه این حرف اینه که ما از جانب او ایجاب کردیم، از جانب خودمونم قبول کردیم و مالک شدیم. این دیگه اصلا ربطی به اموال خطیره و اموال حقیره نداره. وقتی مسئله احراز ملکیت با ایجاب و قبول، اصلا بیعه دیگه، فقط ما وکیل او شدیم، ما نائب او شدیم در انشاء صیغه. این دیگه هیچ فرقی بین این که معامله در خطیره باشه یا حقیره باشه، هیچ فرق بین این که بین سبی و مجنون و سکران فرق قائل بشی، اینا ملاک نیست. حتی اگه بار شطور هم اموالو بفرسته و من از بار شطور احراز کنم که خودش رو شطور بست و فرستاد پس اون راضیه و من بشم نائب او و انشاء صیغه کنم، حتی ابزار بودن بهائم، مجانین، سقار، سکران، شرایط اهلیت ما، اینا هیچ کدوم دیگه ملاک نیست، چون من مالکم، من نائب او هم خودم انشاء صیغه میکنم. پس دیگه اصلا تفصیل بردار نیست مسئله. این هم یه اشکال دیگه. یعنی آقای کاشف الغطا ملتزم به این میشید؟ قطعا نمیشید. شیخ میگه بله، تفصیل رو کسی میگه که در حد همون توجیه اول باقی بمونه. یعنی چی؟ یعنی بگد آقا اینجا رضایت که احراز شد در حد اباحه تصرفی به ما میده، دلیلمون هم سیره عقلائه، بعد این سیره عقلائه دلیل لبیه، به قدر متیقنش اخذ میکنیم، قدر متیقنش سبی ممیزه، اونم در محقرات، در معاملات خطیره نه، در معاملات یسیره و محقرات. تمام شد. خب عبارت رو بخونیم، من یه نکته پایان عبارت دارم عرض میکنم، فقط اینجا عبارت رو مطلب رو تمام بکنیم تا اون نکته رو بیرونی عرض بکنم. خب و فیه اشکال به کاشف الغطا به تفسیری که جناب مقابیس کرد کلام کاشف را. شیخ میگه این انزالک، این تفسیر مقابیس از کاشف خوبه، حسن و حرف خوبی، الا انهو میخواد چی بگه؟ مبنائیه، موقوفون اولا علی ثبوت حکم المعاتات من دون انشاء اباحه و تملیک،
و الاکتفاء فی المعاطاه بمجرد الرضا. این مبتنی بر اینه که ما اول این اولا ثانیا نداره، اولا یعنی فی الکبرا ما ابتداعا اولا در ابتدای باب معاطات این کبرا رو قبول کرده باشیم که اون تعریف مشهور که میگفت سبب یا قولیه یا فعلی غلطه. اصلا معاطات نه یعنی منحصر به سبب فعلی، معاطات یعنی احراز رضایت، اباحه در اثر احراز رضایت. باید این کبرا رو بپذیریم که این کبرا همه فهم نیست. اونجا گفتیم که مقابیس و سید محمد جواد عاملی صاحب مفتاح الکرامه مدافعین جدی این سیستمه. خب تمام شد، حالا بریم جلوتر. اما دعوا حصول الانشائه به دفع الولیه الماله الى السبی، بگیم آقا این که ولی این مال رو به سبی داد، این خود دادن این مال به سبی انشائه از جانب ولی بوده. پس نگید این برای توجیه کسانیه که میخوان این حرف کاشف الغطا و مقابیس رو با سیستم مشهور در باب معاطات هم توضیح بدن، یعنی میخوان توش یه سببی بتراشن. شیخ میگه مدفوعتون، این حرف غلطه. چرا غلطه؟ چون تا موقعی که متعاقد ثانی وجود نداره چجور انشاء مال، انشاء معامله کرده، انشاء معاطات کرده؟ ولی مال رو به سبی داده، سبی اومده ایستاده تو مغازه، دو روز بعد فروختتش، هنوز مشتری وجود نداره. دفع مال به سبی که انشاء نیست وقتی طرف انشاء هنوز وجود نداره. مدفوعتون به انه انشاء و اباحته. این مثل اینه که ما بگیم ولی انشاء اباحه کرده است. روش انشاء اباحه چی بوده؟ مال رو دست سبی داده، این اعتبار انشاء اباحه. انشاء اباحه کرده است لشخص غیر معلوم، برای مشتری که دو روز دیگه میاد، این اصلا غلطه. و مثله در این چنین موارد این غیر معلوم دخول فی حکم المعاطات. معلوم نیست که حکم معاطات یعنی اباحه اینجا رو بگیره، قطعا عنوان معاطات که نمیگیره، مع العلم به خروجی عن موضوع المعاطات، این قطعا معاطات نیست، معاطات نیست. اما این که خدمت با سعادت شما عرض کنم اباحه بگیره کش دلیل نداری. و بهی با این توضیح ما یفرق، تفرقه ایجاد میشود بین ما نحن فی، که سبی میخواد سبب انعقاد معاطات بشه اینجا، و مسئله ایصال الهدیه به اما از طریق ید طفل. خب چرا؟ ایصال طرف مقابلش معلومه، فانه یمکن فیه دعوا کون دفع الهدیه الیه الی السبی للایصال به جناب عم، این اباحه او تملیکا. بگیم این دفع مال به سبی که برو این رو به زید بده، ببین زید معلومه مشتری، طرف مقابل معامله الان معلومه، مهدا الی معلومه، اینجا که طرف مقابل معلومه، اعتبار طرفینی وجود داره، میشه بگیم که این اباحه در حد اباحه نافذه، یا بگیم مثلا تملیک، اما تملیک هبه است، تملیک هبه هم تملیک متزلزله، اینجا میشه چون طرف مقابل معلومه. اما در این توضیح تو که بگیم ولی پول، ولی این مال رو داده دست سبی که سبی تو مغازه دو روز بعد به یک کسی که الانم نمیدونیم کیه بفروشتش، و بگیم یه انشاء معاطات برای اون شخصی که الان نیستش و نمیدونیم کیه، کما ذکر ان اذن الولیه للسبی فی الاعاره، این که ولی اذن بدهد به سبی که این آجار پیش گوشتی و آریه امانت بده به امر، این اذن فی انتفاع المستعیر، امر میتونه از این آچار پیش گوشتی استفاده کنه. اون خیلی، چرا؟ چون باز طرف مقابلش وجود دارد. تمام شد. خب حالا سوال، برگردیم سراغ کبرا، برگردیم سراغ کبرای جناب مقابیس. آقا وقتی ما میریم تو حمام پولو میذاریم تو کوزه، میایم بیرون از آب حمام استفاده میکنیم، از مکان حمام استفاده میکنیم، و این هم علی نحو المعاطات درسته، اونجا چی میگید؟ شیخ میگه اشکال نداره، اما اون یه مبنای دیگه غیر مبنای مشهوره، نخواهید با مبنای مشهوری حرفا رو بزنید، مشهور اون رو قبول ندارن. و اما دخول الحمام و شرب الماء و وضع الاجره و القیمه، اینا فلو حکم، لو امتناعیه نیستا، لغه شرطی است، اگر کسی تونست این فتوا رو بده، مثل صاحب مفتاح الکرامه، مثل مقابیس. فلو حکم به صحت ما، که این یه مبنایی میخواد، این مبنا غیر مبنای مشهوره، بناعن علا ما ذکرنا من حصول المعاطات به مجرد المرازات الخالیت عن الانشاء، به شرطی که بگیم معاطات با صرف احراز رضایت منعقد میشه، دیگه نیاز به انشاء سبب فعلی نداره. اگر اینو گفتیم اشکال نداره، نتیجهش چی میشه در ما نحن فی؟ انحصرت. اگه این کبرا رو پذیرفتیم، انحصرت صحت و وساطت السبی فی ما یکتفا فیه به مجرد وصول العوضه. یه مسئله قابلی اینجا داریم، باید احراز بشه این مال از جمله اون اموالیه که مثل قصه حمام و شرب ما، اگر صرف رضایت باشه معاطاتش پا میگیره، چنانه میخوایم بگیم الاموال و علا قسمین، بعضی از اموال معاطاتشون لشهادت الحال العقلائی با صرف رضایت طرفینی حاصله، مثل قصه حمام و آب. بعضی از اموال با صرف رضایت حاصل نیست، نیاز به انشاء سبب فعلی حداقل داره. اون موقع ما برای سبی، برای فعل سبی ارزش قائلیم در حدی که اون جایی که صرف رضایت کافیه، اون موقع انحصرت، منحصر می شود این فتوا، صحت و بساطت السبی فی ما یکتفا فی به مجرد وصول العوضین، ما یکتفا فی دون ما لا یکتفا فی، نه اون اموالی که خدا عقلا هم با جعل الفلوس فی کوز المالک معاطات رو پا نمیدن. آقا شما میرید توی هایپرمارکت، میرید تو هایپرمارکت مرغ میخرید، الان واقعا میشه تو قصه خریدن مرغ هم ما وقتی مرغ رو برمیداریم یه پول رو بذارید تو دخل رو بریم؟ اوغلا این چنین معامله ای ندارن. برای آب و چهار تا سبزیجات ممکنه این معامله رو داشته باشن، اما برای مرغ و برنج و گوشت این کارو نمیکنن. پس کعنه شیخ داره میگه اگر اولا کبرات، پس آقا فتح عصر از اول بحث بیا، با مبنای مشهور در باب معاطات ایپا نمیگیره، با مبنای مفتاح الکرامه و مقابیس قائل به تفصیل میشیم، اموالی که به صرف مرازات معاطاتش پا میگیره، اینجا هم فعل سبی نافذه درش، اموالی که با صرف معاطات پا نمیگیره فعل سبی درش کافی نیست. بل حاصله، حالا خلاصه کنیم، ان تازه کل اینا مرحله یکی کلام کاشف الغطاء ها، که جناب مقابیس با قضیه رضایت درستش کرد، ان دفع السبی و قبضه به حکم العدم. آقا ما دنبال چی میگشتیم از اول؟ با تصحیح کنیم فعل سبی رو. شیخ میگه بازم کلام کاشف الغطاء مسئله تصحیح فعل سبی نبود، فعل سبی کل عدم. ما یک کبرایی داریم، کلو ما یکتفافی آنچنان چیزی که مثل حمام باشه، یکتفافی به وصول کل من العوضین الی صاحب الاخر، کافی است در او که صرفا عوض به دست طرف دیگر برسد. به ای وجه اتفق، یعنی چی؟ یعنی انشاء فعلی لازم ندارد. فلا یضر مباشرت السبیل مقدمات الوصول، سبی بیاد کمک کنه که این شی به دست او برسه اشکال، حالا سبی که هیچ، حیوانی هم بیاد ما ببندیمش بار حیوان بره در خونه او، اینم اشکالی نداره. یه مثلا کلب دست آموزی داشته باشیم، یه کیسه‌ای بذاریم رو کمر این کلب و یه مال رو بذاریم در او و این بره در خونه طرف مقابل، اینم اشکالی نداره. بله فرمودن دیگه، الانم فعل سبی آقا حامد مشکل رو حل نمی کنه. به ای وجه این اتفاق؟ دقیقا همین رو داریم میگیم، نمیدونم الان نوشتید یا قبلتر نوشتید، چون الان شیخم همین رو فرمود. اینجا فلای زر مباشرت و سبی. دوستان عزیز خواهش میکنم دقت کنید، که انه داریم میگیم در معاطات دو تا مبنا داریم، یه مبنا مشهور، مبنا مشهور میگفت معاطات سبب فعلیه، بی سبب قولیه، اما ما قطعا سبب میخوایم در انعقاد معامله. شیخ میگه اگه این مبنا رو پذیرفتیم هیچ نمیتونی اینجا حرف بزنی، اصلا نه کاشف الغطاء نه مقابیس، هیچ. اگر مبنای دوم رو پذیرفتید که آقا در معاطات ما صرف احراز رضایت کفایت میکنه برامون، اصلا انشاء سبب لازم نداریم، تو این مبنا باید، شیخ میگه مختار ای بود، باید قائل به تفصیل بشیم، بعضی از موارد عقلایی درش صرف احراز رضایت برای انعقاد معاتات کافیه، بعضی از موارد صرف انشاء احراز رضایت برای صدق معاتات کافی نیست. تو دسته اول میتونیم این حرف رو بزنیم. اینجا هم دوباره سبی مشکلش حل نشد، بلکه نیاز به سبی سالبهی به انتفاع موضوع شده. خب حالا ثم این نماز و کره مختصون به ما ازا علمه ازن و شخص بالغ عاقل لسبی ولیگن کانه ام غیر ولی، چه ولی باشد چه سابکارش باشه فرقی نمی کنه. و اما ما ذکره او کاشف الغطا اخیرا، که چی؟ وقتی طرف مقابل اومد از سبی این مال رو گرفت، همین که سبی جلسه مقام ولیه، این احراز رضایت ولی است. از اینجا استفاده کنیم بگیم تو وکالتن یا نیابتن از ولی انشاء بکن، ایجاب رو بعد قبول هم بکن خوده. من سیرورت شخص، شخص دوم موجبن و قابلن، ففیه جواب میدیم. اولا گفتیم سه تا اشکال کرد. اشکال اول ان تولی وظیفت الغائب، غائب کیه؟ و هو من اذن للصغیر، اون ولی که به صغیر مثلا اجازه داده. ان کان به اذن من، یعنی بگیم که الان که من اومدم در مغازه از سبی شیء رو بخرم، الان زنگ زدیم به اون ولیه گفتیم اذن بده که من وکیلت بشم و او اذن داده، فالمفروض انتفاعه. اذنی الان برای وکالت و نیابت صادر نشد. و انکان این اذنه به مجرد العلم به رضاه، بگیم چون میدونیم راضیه با سبی معامله کنیم، یعنی اذن داده. فل اکتفاء بهی، به این که من به اصل علم به رضایت به وکالت ثم ایجاب و قبول برسم، که فل خروج عن موضوع الفضولی، که دیگه بگم معامله مثلا فضولی نیست، من از جانب ولی معزون بودم، انشاء کردم ایجاب رو، بعدم قبول کردم، معامله هم لازمه دیگه، متزلزلم نیست. شیخ میگه این مشکلان بله ممنون، دلیل شرعی میخواد، نه سقراش محرزه که او اذن به ما داده، نه کبراش محرزه که شارع گفته باشه هر وقت رضایت بود تو اذن در وکالت داری، ممنوع، دلیل نداره. این جواب اول. جواب دوم همینی هم که گفتید وقوع عقلایی نداره. ان المحسوس بالوجدانه، آنچه که عند العقلا وجود داره این است که عدم و قصد من یعامل و مع الاطفال، قصد نمی کند. عدم و قصد چه کسی؟ اضافه شد به فاعلش، من فاعل قصد، یعنی لا یقصد و کی من یعامل و مع الاطفال، چه چیزی را قصد کند؟ ان نیابت عن من اذن السبی، نیابت از اون ولیی که به سبی اجازه داد تو مغازه بشینه اینو بفروشه، کسی این قصد رو نمی کنه. اینم جواب دوم. جواب سوم ثم انه لا وجه. جواب سوم اگر ثم رو میاره چون میخواد با سلمنا حرف بزنه، آقا سلمنا و آمنا، حرف شما درست، اصلا فرض کنیم اشکالات ما وارد نیست، آقا لازمه حرفتون میدونید چیه؟ چیزی که خودتون هم فتوا نمیدید. چی؟ لا وجه لاختصاص ما ذکروه، این چنین معامله ای با که فعل سبی مصححش پا بگیره، لا وجه لاختصاص ای من العالیت به سبی، دیگه چرا اختصاص به سبی بدیم؟ سلام علیکم، دست شما درد نکنه سیدنا. آقا مجنونم واسطه باشه، به شرط اینکه عقلا احراز بکنن رضایت ولی مجنون را، سکران هم واسطه باشه، به شرطی که عقلا احراز بکنن اون من له الولایه بر سکران رو. بل البهائم اجلکم الله، حیوانی همو دست آموزه، بار رو دوش حیوان بذارن، حیوان بره در خونه فلانی برسونتش، اونم احراز بکنه که ما راضیم از این رضایت وکالت بسازه، از وکالت خودش ایجاب و قبول صادر کنه، دیگه اختصاصی نداره. کما اینکه آقا چرا فقط تو معاملات حقیره، معاملات خطیره هم میشه همینطور درست کرد؟ ولا بالاشیاء الحقیره، بل هو این حرف جاره حتی فی المجنون و سکران، بل البهائم، بل البهائم چون دیگه اینا حیوان که دیگه هیچ اهلیتی نداره، حتی اهلیت قابلیت الاهلیه هم نداره. و خب و فی الامور الخطیره ایضا جارن فی المجنون و جارن فی الامور الخطیره، از المعامله ازا کانت فی الحقیقه بین الکبار، یکی ولی اون سبی که به من اذن داده که من وکیلش بشم حسب فرد، و یکی هم من که دوتامونم کبیریم، و کان الصغیر و آلتن فلا فرق فی الالیه بین الصغیر و بین غیر السبیل فی الکبیره فی الحقیره. تمام شد. پس این اختصاص به سبی برای کی خوبه؟ نه، من تمسک فی ذالک در صحت معامله سبی بسیره، مثل سید ریاض، من غیر عین، مثل خدمتون عرض کنم علامه مثلا، من غیر عین یتجشم، تلاش نکند لادخال ذالک تحت القاعده، نیاد مثل کاشف القطاب بخواد بیارتش زیر مجموعه بی و لزوم براش بتراشه، اون فلهو تخصیص ذالک بالسبی، او حق داره که بگه معامله فقط اختصاص به سبی داره و اونم در محقرات، لان السبی المتقین من موردها، مورد این سیره، کما ان ذالک، این دلیل ما که سیره است مختصون بالمحقرات. خب من سوالا رو ببینم، ذهنم رفت از تبلت، یه لحظه از بالا بخونم. آقای سیدی گفتن انتفاع ضمیرش به چی برگشت؟ کجا انتفاع داشتیم آقا؟ یه دقیقه من عبارتو بیارم. ها، فالمفروض انتفاعه، انتفاع اذن، اذن به وکالت. خب این تمام. آقای قصابانی، امروزه وجود داره چی وجود داره؟ سیره وجود داره؟ خب سیره ما لاوالیگریه، شیخ قول جوابشو داد، این که امروز وجود داره یعنی سیره، نه این که خب سیره به چی وجود داره؟ به این که ما با سبی معامله میکنیم، نه به این که ما شیء و از سبی میگیریم از قبل ولیش ایجاب میکنیم بعد قبول میکنیم از قبل خودمون، که بعد این جعل و سبی فی منصبه رو قنطره قرار بدیم که ولی به ما اذن در وکالت داده، کی این همه راهو میره؟ این وجود نداره، این تحلیل ما موجوده. منات فعل سبی را آقای قصابانی، ما موقعی میتونیم بگیریم که دلیلمون معلوم باشه. ببینید الان این پایان بحث، ما منات گیری کردیم، گفتیم اگر ملاکتون ماجرای این است که فعل سبی فقط یه واسطه در اثبات برای احراز رضایت ولی، یک، و بعد ما میتونیم احراز رضایت ولی رو قنطره قرار بدیم که خودمون وکیلش بشیم، دو، که خودمون ایجاب و قبول کنیم، اینجا دیگه لا فرق بین السبی و غیر السبی. باید اول ملاک مسئله رو معلوم کنیم، بعد ببینیم تو اون ملاک حال فعل سبی چی میشه. اما فعل سبی به ما هو ملاک نداره. خب دوستان عزیز، حالا من یه عبارت تمام شد، میخوام اون نکته جدای بحث رو که گفتم خیلی مهم است خدمت شما عرض کنم. ببینید دوستان، همه عزیزان دلم با من هستن، نکته‌ای که میخوام بگم نکته مهمیه، رفقا همه با من هستن، آقای رحمانی، آقای فدایی، آقای آتشی، آقای زاره، آقای یوسفی، آقای کرامتی، خیلی خوب الحمدلله. این نکته‌ای که میخوام بگم این مال اول بی آهانن، الان نباید بگم، لکن چون به این مناسبت رسیدیم حیفم میاد. ببینید دوستان، تاج سرها، عزیزا، دل و قلبتون با من باشه ها. ببینید ما در باب معاملات یه بار امضایی و عقلایی سیر میکنیم، یه بار توقیفی و تعبدی. اول فرق توقیف و تعبد رو با امضا بگید. یه مثال من براتون میزنم. یادتونه میگفتیم معاملات همه امضایی هست، اما بعد که میمدیم وارد صیغه میشدیم میگفتیم که نمیدونم، شما اول بیو خوندید دیگه، میگفتیم بعنی، استیجاب بهش میگفتیم، استیجاب مقدم، بعنی بعتک، آیا بعنی هم نافذه یا نه، میتونه به معنای قبول مقدم باشه یا نه، بعد اونجا بحث میکردیم. بله، جواز تصرف نیست آقا جواد، جواز تصرف نیست، مطابقه با این مبنا، نگفتم مبنای شیخه، مطابقه با این مبنایی که از مشهور نقل کردیم، شیخ آخرش قائل به تفصیل شد، الان جنبندی میکنم نظر شیخ رو. عرض کنم، دقت ذهناتون با من باشه یه دقیقه، من این نکته رو بگم براتون خیلی مهمه. خب کسی که میاد رو صیغه دعوا میکنه که بعنی چه حکمی داره؟ قبوله، قبول نیست. بعد میگه آقا اجماع داریم بر عدم قبولش، پس باطله. یا دلیلی بر نفوذش نداریم، پس باطله. شیخ طوسی در صیغه طلاق گفت ان نمایقول انت طالق، گفتن چرا پا طلقت و سرحت و نافذ نیست؟ گفت که دلیل نداریم، پس اقتصرنا علی مورد المتیقن. این ادبیات، ادبیات توقیفه. و الا اگر کسی بخواد امضای حرف بزنه، گام اول از امضاء عقلا شروع میکنه، میگه اول ببینیم این صیغه سرحت و طلقت و عقلایی هست یا نه، این صیغه بعنی عقلایی هست یا نه، بعد اگه عقلایی بود ببینیم شارع ردعی کرده یا نه. حالا اشکال نداره که من اجماع رو معتبر بدونم، اجماع رو حامدم با من باشه الان، بعدا من سوالات وقت سوال میفرستید با حتما بخونمش، آخه یکم با من باشید عزیزانم. بعدا شارع مقد، بعد ببینیم شارع ردع کرده یا نه. حالا ممکنه ردع شارع کجا باشه آقا؟ ردع شارع ما اجماع رو قبول داریم، اجماع رو به منزلت رد اشاره بگیم، اون اشکال نداره، اما صناعت رو ببینید چقدر فرق میکنه. پس بعضیا توقیفی نگاه میکنن، ما با اونا کاری نداریم. یعنی کار داریم حالا، که من الان چون اول مکاسب نیستم دیگه الان نمیتونم کارم رو بهتون بگم چیه با اونا، ولش کنیم. بعضی ها که امضایی نگاه میکنن، خب میگن ببینیم ادله امضاء ما عند العقلا چیه، بهش میگن عمومات امضا. یادتونه ادلت الامضا یا عمومات امضا؟ بحث من از اینجاست، اون رو گفتم که بذاریم کنار، از اینجا میخوایم بحث ایجابی و حلی کنیم. آ محمد حسین آتشی، آ محمد حسین زاره هستید؟ آقا مرتضی یوسفی تشریف داری؟ آقا آقا مهدی کرامتی هستید؟ آقا جناب جنابان قائل به امضا میگن ادله امضاء ما و عمومات امضاء ما، الحمدلله الحمدلله، عمومات امضاء ما متکثره. خب یکی از عمومات احل الله البيع، یکی از عمومات اوفو بالعقود، یکی از عمومات تجارت انتراز، یکی از عمومات لا يحل مال امرئ مسلم الا بطيب نفسه. دوستان دقت کنید، این عمومات بعضیاش اصلا فقط فعل قلبیه. خواهش میکنم دقت کنید، اینا که ادله امضاء و امضاء جمیع معاملات و عقلائیان، میگه بعضیاشون فقط قلبیه. میگه لا یحل مال امرئ مسلم الا بطیب نفسه، تو حق تصرف در اموال غیر نداری الا به رضایتش. حالا تصرف اعم از بیع و اجاره و آریه و مضاربه و همه میگیره. لذا بهشون میگن عمومات اولیه امضاء معاملات، معاملات عقلائیه. اما بعضی از عمومات ما مرکب از جوارح و جوانح هن، با غلظت جوارح. مثلا میگیم عقد، آقا عقد چیه؟ میگن عقد ایجاب و قبوله، میشن لفظ با یه سری شروط در جانب بایع و مشتریه. فعلا عقلایی داریم میگم مثلا دوتا باید اهلیت داشته باشن، دوتا نباید محجور باشن، دوتا باید رشید باشن، عاقل باشن، سفیه نباشن، داریم عقلایی میگه فعلا کار به حیثای شرعی نداریم. اینجا عدتون من الشروط الخارجیه باید به وجود بیاد. بله چون عقدم جزء عناوین قصدیه، یعنی ان العقود تابعه للقصود، اگر کسی قصد صیغه نکنه عقلا وقعی بهش نمیذارن، لذا آدم سکران و مست را عقلا صیغه‌شو قبول نمیکنن، حیث قلبی قصدی هم توشه. پس عقد مرکبی است از جوارح و جوانح، یه جانحه قلبیه قصدیه داره، یه جارحه لفظیه صیغه با شروط شخصیت این آدم و شروط اموال و اینا. خب چرا من این رو یادآوری کردم؟ ما گاهی اوقات در فقه، عزیزان میخوام یه چیز خیلی بزرگی رو بگم، خیلی بزرگ، ما گاهی اوقات در فقه وقتی که میخوایم یه مسئله ای رو حل کنیم، دلیل خاص که نداریم، تمسک به عمومات میکنیم. مثلا میگیم آقا این صحیحه، میگن چرا؟ میگیم لعموم لا یحل مال امرئ مسلم بطیب نفسه، لعموم اوفو بالعقود. دوستان عزیز، ما باید اول معلوم کنیم که عقد عقلایی، معامله عقلایی چیه؟ چون اگه معامله عقلایی فقط عقد القلب است، بعد میتونیم از عموم لا یحل مال امرئ مسلم الا بطیب نفس استفاده کنیم، و الا اول باید خود این عمومات یه بار با هم ضرب بشن، یه خروجی به ما بدن، اون بشه دلیل امضاء. یعنی دلیل امضاء مستنبط از عدت من الادله النقلیه است. ما حق کار با عموم یکی از اینا به تنهایی رو نداریم. جناب مقابیس در این توضیح الانش و همین توضیح در تنبیهات معاتات و جناب مفتاح الکرامه جز اونایی هن که با عموم ادله جوانحیه امضائیه مطلق کار میکنن. سایر فقها من میخوام به این دوتا وقع و تشریفی بدم، سایر فقها با عموم لایحل کار میکنن، با عموم ترازی کار میکنن، اما تو فضای اجمال نمیگن که ما فعل را جوارحی و جوانحی معن میدونیم یا با عموم ادله جوانحی هم میتونیم کار کنیم. کار میکنن مجملا. این دو بزرگوار یعنی مقابیس و مفتاح الکرامه ایستادن روبروی اونا، گفتن حالا که شما با عموم لا یحل مال امرئ مسلم الا به تیب تیب نفس کار میکنید، با عموم ترازی کار میکنید، لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تكون تجارتا عن تراض، شما با عموم کلمه ترازی کار میکنید، اگر قرار با عموم کار کنید و عموما تخصیص نخورده، لابد که در باب معاطات هم بگید که صرف و ترازی سبب اون آخر، بگید یه سبب داریم قولی، یه سبب داریم فعلی، یه سبب داریم جوانحی. خب نمیشه، یا سیرتون غلطه که دارید با عموم ادله جوانحی هم کار میکنید و در واقع این عموم مخصص به افعال جوارحی. ببین الان دعوا به کجا رسید؟ حامدم عزیزم دقت میکنی آقا؟ آقا جواد عزیز دقت میکنید آقا؟ اگر عموم ما قراره که عموم نتیجه بخشی باشه و عموممونم جوانحیه، پس یکی از اسباب انشاء عقلایی جانه هست، رضایت، کما که یکی از اسباب انشاء عقلایی صیغه است. مگر اینکه شما بیاد بگید اصلا ما هیچ سبب جانحی مز نداریم در شرع، این یعنی اینکه ما عموم ادله جانحیه را نباید نگاه کنیم. خب نمیشه سوار شطور و دلا دلا. پس این دو بزرگوار اعلی الله مقامهما و مقامهم اجمعین، یعنی جناب مفتاح و جناب مقابیس، مشهور رو اخذا، مشهور را بر چیزی که مشهور ازش مجملن داشته استفاده میکرده، و جناب شیخ در معاتات اینو هویدا کرد. ای دفعه شیخ کل سیستم ای دو بزرگوار گذاشت جلو چششون که خودتون میتونید به سیستم فقهیتون ملتزم بشید. بعد شیخ جمع زد گفت در بعض موارد رضایت محض کافیه، کما فی وضع الفلوس فی کوز الحمامی، فی جعل الفلوس فی کوز من باع الخضرویات، کسی که سبزی میفروشه، و فی بعض الموارد قطعا این مقدار کفایت نمیکنه، مثل فروختن برنج انبربو و گوشت و کباب، و اونجا دیگه این به کار نمیاد. پس عزیزان ما باید این دو مدل رو نهایی کنیم و این دو مدل ما رو برمیگردونه، جمع بزنیم بین ادله امضا. دوستان تنها کسی که هنرمند این میدانه و ذهب فی هذا الطریق که جمع بین ادله امضا بزنه، مرحوم امام رضوان الله علیه. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.